ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنای آمریکا از مقام‌های ایران خواست 3 شهروند زندانی آن کشور را آزاد کنند. مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به زندان محکوم شد. و محمد علی سپانلو درگذشت. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سنای ایالات متحده با تصویب قطعنامه ای از مقام های ایرانی خواسته است 3 شهروند زندانی آن کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی را آزاد کنند و کمک کنند تا دولت آمریکا رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI را که در ایران ناپدید شده بیابد. به گزارش اسوسییتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش استدلال کرده است که این افراد باید پیش از آن که آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کنند آزاد شود. یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به تعامل 3.5 سال زندان محکوم شد. جفری استرلینگ، 47 ساله، متهم است که اطلاعاتی را درباره یکی از طرح‌های CIA برای فریب ایران و فروش طرح‌های هسته‌ای غلط در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، گذاشته است. آقای رایزن این اطلاعات را در کتاب وضعیت جنگ منتشر کرده است. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در دادگاه آقای استرلینگ شهادت داده است که این طرح یکی از معدود گزینه‌های در دسترس ایالات متحده برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده است. محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم، از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت به دلیل بیماری ریوی و تنفسی بستری شده بود. یکی از نزدیکان سپانلو به رادیو فردا گفت او پس از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد ولی هرگز به هوش نیامد. سپانلو نشان شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می شود و همچنین جایزه ماکس ژاکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثار آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر شده است. بسیاری از آثار وی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شدند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از ارائه طرح 4 ماده‌ای تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت که نخستین محور این طرح آتش‌بس فوری و همه جانبه است. به گزارش فارس، آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی عصر دوشنبه خود همچنین تأکید کرد ایران از ابتدای بحران یمن اعلام کرده که این موضوع راه حل نظامی ندارد. در اینجا شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های بامداد ایران انتشار یافته توجه فرمایید، در گفتگوی همکارانمان شهرام رفیع‌زاده و امیرعلی حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از مطبوعات رو نخست با دیدار از صفحات اول روزنامه‌های ایران، وطن امروز و شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک اظهارات معاون اول آقای حسن روحانی رو درباره موانع آشکار و پنهان دولت 11 منتشر کرده. عکسیه که خودش رو اختصاص داده به نشست خبری که به نوشته روزنامه مجاهدان یمنی در مؤسسه ایران، یعنی دفتر روزنامه ایران برگزار کردن. روزنامه وطن امروز خبر داده شماری از سهامداران بورس در واکنش به سقوط شاخص و عدم شفافیت در بازار سرمایه روز گذشته در مقابل تالار بورس تهران تجمع کردند. روزنامه شرق تیتر که خودش رو به رد دعوت رئیس جمهوری آمریکا از سوی پادشاه عربستان اختصاص داده با تیتر کینه عربی و از قول وزیر کشور هم خبر داده که افراد و دستگاه‌های متخلف در جریان حمله به علی مطهری شناسایی شدند. روزنامه آفتاب یزد هم عکسی که خودش رو با آقای فیاض زاهد اختصاص داده و گفتگویی با او درباره ائتلاف احتمالی روحانی و لاریجانی در انتخابات مجلس.
روزنامه شهروند از قول عباس عراقچی نوشته ممکنه اجرای توافق هسته‌ای 2 ماه به تأخیر بیفته. چه دلایلی برای این تأخیر احتمالی اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته آقای عباس عراقچی گفته به دلیل مصوبه اخیر سنای آمریکا ممکن هست که اجرای توافق 2 ماه به تعویق بیفته. ایشون گفته با توجه به اینکه در این مصوبه در نظر گرفته شده که باید مصوبه به اطلاع کنگره آمریکا برسه و کنگره بر اون نظارت داشته باشه، بنابراین در صورت توافق نهایی احتمالی در پایان موعد مقرر اجرای اون با 2 ماه تأخیر آغاز خواهد.
روزنامه آرمان از بازداشت 3 عضو هیئت مدیره مؤسسه میزان خبر داده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که شامگاه یکشنبه 3 عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان بازداشت شدند. و اونطوری که این روزنامه نوشته اتهاماتی که به این افراد وارد شده، البته اسامی این 3 عضو هیئت مدیره اعلام نشده، اما اتهامات اونها اتهامات مالی هست. مؤسسه میزان هم مؤسسه است که ابتدا در خراسان رضوی فعالیت خودش را آغاز کرده بود و به طور ضمنی وابسته به قوه قضاییه و ابتدا دادگستری خراسان رضوی بود.
خب بریم به سراغ روزنامه اعتماد که مطلبی داره درباره پیشبینی چهره های سیاسی درباره انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره پیشبینی بیش از 30 چهره سیاسی. بخشی از این چهره ها اصولگرایان هستن و بخشی از اونها چهره های اصلاح طلب، درباره اینکه انتخابات مجلس 10 چند قطبی خواهد بود، که به نوشته این روزنامه 43.3% چهره های سیاسی گفتن این انتخابات 3 قطبی خواهد بود و 50% هم گفتن که 2 قطبی خواهد بود. علاوه بر این درباره ترکیب مجلس آینده هم پیشبینی های خودشون رو این 30 چهره سیاسی مطرح کردن. 45.86% گفتن که اکثریت اصلاح طلب خواهد داشت و 43.81% هم گفتن که اصولگرایان برنده انتخابات مجلس آینده خواهند. People and leaders of Iran. De défendre alle Menschen in Deutschland. Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد که جان کری وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ملاقات و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که ایران، سوریه و اوکراین موضوع این گفتگوها خواهند بود. اما کدام یک از این موضوعات برای وزیر امور خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در گفتگو با همکار ما الهی روانشاد به این پرسش پاسخ می دهد.
من فکر میکنم موضوع اساسی این رفت آمدها سوریه هستش. اخیراً شایعاتی آمد بیرون که ممکنه ترکیه دست به اقدام نظامی در شمال سوریه بزنه یا حداقل یک منطقه ممنوع پرواز ایجاد کنه. این موضوعی است که مورد موافقت 6 کشور خلیج فارس و فکر میکنم آقای اوباما و همینطور آمریکا ملاحظاتی در این موضوع دارن و مایل نیستن که به این سرعت این مسئله صورت بگیره. به همین خاطر اختلاف نظرهایی شکل گرفته بین سران این کشورها و آقای اوباما.
آقای هاشمیان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک روز بعد از دیدارش با ولادیمیر پوتین در سوچی یکسره برای شرکت در اجلاس ناتو به آنتالیا در ترکیه میره. شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم اون چه که خیلی مهمه برای ترکیه و من الان اینجا اونو کاملا احساس میکنم، این که ادامه یافتن بحران بحران سوریه به شدت اقتصاد و جامعه ترکیه را به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده. به همین خاطر مسئولین ترکیه مایلند که دیگر کشورها اونها را در این زمینه درک کنن و نسبت به پایان دادن این بحران چه از لحاظ مسالمت آمیز، چه از لحاظ گفتگو و یا از راه‌های دیگه مثل ایجاد منطقه ممنوع پرواز و امثال اینها اقدامات خیلی عاجلی بایستی اتخاذ بشه. طبیعتاً آمریکا با چین رویکردی در حال حاضر موافق نیست. روسیه هم به همین شکل موافق نیست و این ممکنه یک نوع زد و بندی هم صورت بگیره بین آمریکا و روسیه بر سر این موضوع و سپس فشار وارد بشه از سوی آمریکا در ناتو بر ترکیه. می‌دونید که ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتو هست و ترکیه میتونه تأثیر بذاره بر تصمیم گیری مسائل مربوط به ناتو و به خصوص مسائلی که در همسایگی ترکیه رخ میده. بنابراین من فکر میکنم که این حرکت آقای جان کری و سیاست آمریکا که الان داریم شاهدش هستیم به این شکل، این فشار میخواد وارد کنه بر ترکیه که اگر قصد ایجاد یک تحول در سوریه رو داشته باشه یا اقداماتی میخواد در این زمینه صورت بده، آمریکا با این اقدامات به این شکل موافق نیست.
آقای هاشمیان، سوچی در روسیه روز سه‌شنبه، آنتالیا در ترکیه روز چهارشنبه و بالاخره جان کری روز پنجشنبه همراه خواهد شد با سران کشورهای حوزه خلیج فارس در واشنگتن. تصور میکنید که موضوع صحبت آنجا چه خواهد بود؟ چرا که بعضی از سران حتی از رفتن به واشنگتن سر باز زدن؟
ببینید، موضوع اجتماع در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن موضوعی است که ماهاست مطرح شده و در مطبوعات جهان عرب تحلیل‌های خیلی زیادی در مورد اون صورت بگیره و امیدهای خیلی زیادی رو برانگیخت. یکی از مسائلی که مطرح شده در جهان عرب این که آمریکا نه فقط بایستی با سیاست و رویکرد جدید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بایستی راه بیفته و اونها را قبول کنه، بلکه بایستی پیمان نظامی هم با آنها امضا کنه و در برابر هر گونه تعرض نسبت به آنها از یک کشور دیگه بایستی به آنها کمک کنه. در حال حاضر اون چه که در این زمینه از لحاظ مقدمات صورت گرفته اینو نشون نمیده، یعنی در طرف آمریکایی نشون نمیده که اولا آمریکا کاملا سیاستی که این کشورها در سوریه یا در یمن یا در جاهای دیگه به شکل کامل قبول داره. مسئله دوم نشون نمیده که آمریکا مایله که با آنها پیمان نامه نظامی امضا کنه و در صورت حمله کشور دیگه ای از آنها دفاع کنه. آمریکا یه نظری هم به توافقنامه اتمی با ایران داره. اگر به شدت در کنار این کشورها بر ضد ایران قرار بگیره ممکنه تاثیر منفی بر توافقنامه اتمی داشته باشه. از این رو من معتقدم که سیاست آمریکا تأمل و درنگ داره نسبت به اون چه که این کشورها در رابطه با ایران میخوان.
حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با الهی روانشاد. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق بعد از ظهر سه‌شنبه در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران خواهد شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی انجام می‌شود، رئیس جمهور عراق با آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو و دیدار خواهد کرد. قرار است وزیران بازرگانی و محیط زیست عراق فؤاد معصوم را در جریان سفر دو روزش به تهران همراهی کنند. بنابراین گزارش، رایزنی و گفتگو برای مقابله با خطر تروریسم در منطقه و نیز حل مشکل ریزگردها از محورهای مذاکرات این سفر خواهد بود. این اولین سفر فؤاد معصوم به ایران پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری عراق است. و خبر دیگر این که مذاکره کنندگان ایران و پنج به علاوه یک از روز سه‌شنبه در وین کار بر روی تدوین توافق جامع را از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه یابد و در آن روز معاونان سیاسی شش کشور و ایران دیداری خواهند داشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که هیئت مذاکره کننده این کشور به ریاست وندی شرمن معاون وزیر خارجه روز چهارشنبه وارد وین خواهد شد. در همین باره، آنطور که یک نماینده مجلس به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است، 20 صفحه از توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران تهیه شده که این صفحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، لغو تحریم‌های ایران و جدول زمانی آن است. بخش بعدی فشرده خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر به آگاهیتان می‌رسد.